درود خدا بر شما. امشب هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی پژوهشگر نهج البلاغه و تاریخ اسلام هستیم. جناب آقای طباطبایی سلام و ادب، شب شهادت امیرالمومنین رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. بسیار ممنونم که دعوت سوره رو در این شب پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. ایام شهادت حضرت رو تسلیت میگم. این شبهایی که الان در اون هستیم، اگر یه تصویری در ذهن خودمون از منزل امیرالمومنین علیه السلام ایجاد کنیم، منزلی که طبیعتاً منزل محقری بود و حضرت با حالت بیمار، با حالت مجروح در این شبها، دیشب و امشب در بستر حضور داشت. اون گزارش که اسبق ابن نباته از شهادت حضرت میگه، میگه حضرت انقدر رنگشون زرد شده بود که اون پارچه زردی که روی زخم بسته بودند، این همانند صورت حضرت شده بود، یعنی حضرت خون زیادی ازشون رفته بود. انشالله قدر بدانیم این لحظات رو و سخنان حضرت رو در این دوره خاص آویزه گوش خودمون قرار.
بسیار ممنونم. فرازی از نهج البلاغه امیرالمومنین رو در این شب شهادت و شب قدر بشنویم، ببینیم، برگردیم گفتگومون رو.
مردم، من اندازهایی را که پیامبران به امتهایشان دادند بر شما راندم و آنچرا اوصیا به پس از خود رساندند رساندم. شما را با تازیانه موعظت ادب کردم، نپذیرفتید و با سخنانی که از نافرمانیتان باز دارد خواندم فراهم نگشتید. شما را به خدا، آیا امامی جز مرا چشم می دارید تا با شما راه دین بپیماید و طریق راست را به شما بنماید؟ هان بدانید که آنچه از دنیا روی آورده بود پشت کرد و آنچه پشت کرده بود روی آورد و بندگان گزیده خدا دل بر رخت بستن دوختند و اندک این جهان را که نپاید به بسیار آن جهان که به سر نیاید فروختند. برادران ما که خونشان در سفین ریخته شد زیان نکردند که امروز زنده نیستند و به که ندیدند اینان که ماندهند کیستند تا پیاپی ساغر غصه در گلو ریزند و شرنگ تیره چنین زندگانی را بدان بیامیزند. به خدا سوگند خدا را دیدار کردند و مزد آنان را به کمال پرداخت و از پس آن که ترسان بودند در خانه امانشان ساکن ساخت. کجایند برادران من که راه حق را سپردند و با حق رخت به خانه آخرت بردند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسر تیهان؟ و کجاست ذوالشهادتین؟ و کجایند همانند ایشان از برادرانشان که با یکدیگر به مرگ پیمان بستند و سرهای آنان را به فاجران هدیه کردند؟ دریغا دریغ از برادرانم که قرآن را خواندند و در حفظ آن کوشیدند، واجب را برپا کردند پس از آن که در آن اندیشیدند، سنت را زنده کردند و بدعت را میراندند. به جهاد خوانده شدند و پذیرفتند، به پیشوای خود اعتماد کردند و از پی او رفتند.
جناب طباطبایی، آنچه که دیشب به اون اشاره کردیم و من همونطور که در ذهن خودم پرسش های شکل گرفت، احتمال میدم در ذهن برخی از بینندگان هم این پرسش شکل گرفته باشه، این هست که آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاطر اصرارش و پافشاریش بر بعضی از اصول به اون شرایط رسید و از نظر سیاسی آیا گزینه دیگری داشت؟ یعنی مثلا امیرالمؤمنین می توانست به گونه های دیگری تدبیر بکنه. شما به ماجرای کوفه اشاره کردید و مشکلاتی که کوفه برای امیرالمؤمنین ایجاد می کرد. برخی از بینندگان شاید مثل من سوال داشته باشند که آیا امیرالمؤمنین در همان مدینه می ماند اوضاع بهتری نداشت؟ یا مثلا به ماجرای وقایع جنگ صفین و پیامدها و میراث جنگ صفین که خیلی سخت بود و در حقیقت اطراف امام را از اون یاران وفادارش خالی کرد و این شبها چندین بار به این نکته اشاره شد که بعد از جنگ صفین امام عملا تنها ماند. آیا امام گریزی داشت غیر از اینکه اصل اوست که باید با معاویه مقابله بکنه؟ به لحاظ سیاسی واقعا چاره‌ای داشت جز جنگ با معاویه؟ آیا میتوانه صلح بکنه، پایه‌های حکومتش رو مستحکم بکنه آنچنان که برخی این شیوه ها رو در دستور کار خودشون قرار میده؟
در آغاز خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام این پیشنهاد شما رو خیلی شسته رفته جناب ابن عباس به امیرالمؤمنین علیه السلام دادند. یعنی وقتی که امیرالمؤمنین معاویه را برکنار کرد و کلن اون کارگزاران خلافکاری رو که در دوره خلیفه سوم بودند کنار گذاشت، ابن عباس به عنوان سیاستمدار، ابن عباس سیاستمدار قابلی هم بوده، یعنی از جهت تفکر سیاسی یه آدم شایسته‌ای بوده و حتی در دوره جوانیش در موقعی که 20 سال نداشت مشاور خلیفه دوم بود و خلیفه دوم باش مشورت میکرد در امور. نکته‌ای که گفت این بود که شما اگه بخوای خلافتت پا بر جا بمونه، اولا دست به کارگزاران خلافکار هم نزن، کاری با اونها نداشته باش، چون طبیعتا وقتی که افرادی که حتی اگر به ناحق روی کار آمدن شما کنارشون گذاشتی، اینا میرن جبهه مخالفت. اگر هم میخوای اونا رو برداری، دست به ترکیب معاویه نزن، چون معاویه از دوره خلیفه دوم شام رو در تویول خودش داشته و او کسی نیست که از شام دست بکشه. بنابراین کاری با معاویه نداشته باش تا بعد از اینکه خلافتت مستقر شد. اون موقع و حتی مثلا راه هم پیشنهاد کرده بود که یه استمالت و دلجویی هم از برخ از اینها مثل معاویه بشه، حالا بعدن به مرور زمان کار سامان.
این پیشنهاد های ابن عباس،
این پیشنهاد های ابن عباس و امیرالمؤمنین،
پیشنهاد های خیرخواهانه است.
بله بله، یعنی ابن عباس واقعا مرید امیرالمؤمنین علیه السلام هست، البته نه به عنوان اینکه یه آدمی که وظیفه گرا باشد، اما سیاستمدار خوبی بوده و پیشنهادهاش هم خوبه. مثلا جالب، همین پیشنهاد رو مقرط ابن شعبه هم به امیرالمؤمنین داده راجع به معاویه، ولی مغیره یه آدم ناجنسیه و معلومه که مقصود دیگری داره، ولی ابن عباس نه، آدم ارادت داره به امیرالمؤمنین و پیشنهادش خیرخواهانه. و امیرالمؤمنین علیه السلام هم اتفاقا همین نکته رو نسبت به اون میگه، میگه که تو خیرخواهی، میفرماید که تو آینده رو میبینی، ولی میفرماید که من یه سری مبانی دارم که از اون مبانی عدول نمی کنم. توی همین بحث معاویه این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که ما کنت متخذ المذلین عضدا، آدم گمراه در حکومت علوی جایی نداره.
این اصل
امیرالمؤمنین، این اصلی
کارگزار گمراه
من انعطاف نیست. یعنی شما میبینید که برخی از افراد در دوره امیرالمومنین علیه السلام کارگزار حضرت شدن و بعد خیانت کردند. این بعدن خیانت کردن غیر اینه که به این که آدم خیانتکار رو سر کار بیاری، حتی اگه مدیریت قوی داشته باشه. فرمودن که یکی از معیارهای من اینه که من به هیچ وجه از گمراهان، از مزلین، از گمراه کنندگان در کار خودم استفاده نمی کنم. و معاویه هم واقعا این گونه بود، یعنی معاویه درست آدم سیاستمداری بود ولی هدفش فقط قدرت بود و اگر می توانست واقعا اسلام رو از بین می برد. اینی که اسلام پا بر جا مونده، اون نتوانست این کار رو انجام بده. در اون گزارشی که مسعودی در مرور ذهب آورده کاملا این معلومه که میگه معاویه میگفت که مثلا هر من همه کارو کردم، آدما مردن تموم شدن، ولی هنوز این صدای از آن که میاد من تغییر میکنم. چرا نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزانه 5 بار بر معزنه ها فریاد میشه؟ این یه نکته. پس بنابراین از این اصول امیرالمومنین علیه السلام به هیچ وجه عدول نمی‌کرد.
با این وصف امیرالمومنین مبناش این نیست که حفظ قدرت به هر شرایطی و حفظ
این دومی هم بگم بعداً به این نتیجه میرسیم. اصلا نتیجه طبیعی کار حضرت. نکته دوم بحث عدالت محوری امیرالمومنین علیه السلام است. یعنی حق محوری و عدالت مداری دو رکن سیاست امیرالمومنین علیه السلام. اون جمله مشهور نهج البلاغه رو دیگه همه عزیزان شنیدن که حضرت میفرماید والله لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها. اگه همه دنیا، نه همه زمین رو، همه جا رو به من بدن، بخوان در مقابلش من یک ظلم کوچولو انجام بدم. اون ظلم چیه؟ ان اصل و بجل و شعیرت من فم نمله. یه مورچه‌ای به اشتباه یه پوست جو رو، نه خود جو رو، پوست جو هیچ ماده غذایی هم نداره، ماندگار هم نیست، نه از بین میره، یه پوست جوی رو به دندون گرفته داره میبره، احساس مالکیت به این پوست جو داره، تو این احساس مالکیت هم اشتباه میکنه، یعنی این به هیچ دردش نمیخوره. میگه اگه همه دنیا رو، همه جهان رو، نه همه زمین رو به من بدن که من این پوست جو رو از این مورچه که به اشتباه احساس مالکیت میکنه بگیرم، والله ما فعل من انجام نمیدم. من و شما اگه مصلحت سنجی بکنیم بگیم خب این پوست جو رو بگی وقتی اونا دادن یه سیلو یه گندم بهش بده، این مورچه تا آخر عمر با خانوادش خوش باشه، ولی این مبتنی بر همون ظلم اندکیه که من و شما ظلم نمیبینیم،
یه از چشم پوشی میکنیم در حقیقت.
نه حالا حتی اکتر اینه که با یه پا میداریم رو مورچه خودش رو با پوست جو همه کلن نابودش میکنه، ولی امیرالمومنین حضرت میفرماید من این کارو نمیکنم.
جایی که حتی فرد احساس مالکیت میکنه احساس ما میتوانیم توجیه بکنیم که اصلا مال تو نیست یا اشتباه میکنی، به نفعت نیست.
به نفعش نیست، یعنی مثلا چون پوست جو ماده غذایی که نداره، جو که نیست، ماندگار هم نیست، بنابراین اون داره اشتباه میکنه، ولی احساس مالکیت داره. این احساس مالکیت رو حضرت به هیچ وجه نمیاد یه ظلم، من شما اصلا این رو ظلم نمیشماریم، ولی حضرت میفرماید که همه دنیا رو هم به من بدن این کار رو انجام نمیدن. یه جریانی عبیدالله بن حر جعفی داره، عبیدالله بن حر جعفی که بعداً توی جریان سید الشهدا اسمش رو خیلی عزیزان شنیدن، یکی از شجاعان کوفه بود، فرمانده بود، حتی در دوره مختار هم بود و بعد بر علیه مختار جنگید. این توی کوفه بود همراه امیرالمومنین بود، اما عثمانی، یعنی تفکر عثمانی داشت، رفت به معاویه ملحق شد. پس از کوفه رفت شام، در اونجا همراه سپاه شام به عنوان فرمانده با امیرالمومنین جنگید. خب این تو این فاصله یکی دو ساله که این گونه این اتفاقات افتاد، برادر خانوماش دیدن که این خواهرشون اینجا آتل و باطله، آمدن و رفتن طلاقش رو گرفتند و این خانم رو گفتن با یه نفر دیگه ازدواج کنه. این خیلی عجیبه برای من. عبیدالله بن حر جعفی وقتی در شام بود این رو شنید، از اونجا حرکت کرد اومد کوفه، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام. پس یه دشمن، یه فرمانده دشمن اومده پیش امیرالمومنین.
نه، فرمانده که اول این طرف بوده،
فرمانده که کوفی بوده، بعد رفته طرف شام.
اون ورد، یعنی عملاً به دشمن پیوسته.
بله، به دشمن پیوسته و جزء فرماندهان دشمن هم شد. امیرالمومنین یه مقداری توبیخ کردن اون رو که تو اینجا بودی، چرا رفتی، چرا با ما جنگیدی، چرا فرماندهی کردی، چون آدم شجاعی هم. این گفت همه اینا که میگی درسته، اما کاری که این برادر خانمای من کردن درسته یا نادرست؟ حضرت فرمان اون کار نادرسته، بنابراین باید کلن برگرده همسرت همسر توه. یعنی جالبه که عبیدالله میگه که من همه این کارهایی که بر علیه شما کردم اینو میپذیرم، ولی آیا عدالت رو از من دریغ میکنه؟ حضرت فرمان نه، تو اون چیزی که حقته میگیری. خب امیرالمومنین علیه السلام با این حق مداری متسلبانه، با اون عدالت ورزی غیر قابل انعطاف، طبیعتا نمیتونه طرفداری داشته باشه. یعنی طرفدارش همون عمار و مالک و ابن تیهان و این چند تا آدمن که واقعا افرادی هستن که حتی با توبیخ امیرالمومنین علیه السلام هم از کنار اون حضرت نمیرن. مثلا ما یکی دو جا عتاب حضرت رو به برخ از این بزرگان هم میبینیم، ولی اونا ارادتشون از امیرالمومنین علیه السلام به هیچ وجه
پایدار نمیکنه. حتی با عتاب و توبیخ نرفتن، یعنی رابطه امیرالمومنین به گونه‌ای بود که به اینها توبیخ میکرد، ولی اینها همچنان رابطه
باقی میموندن. یعنی به هیچ وجه این که احساس کنند که دلگیر شوند از حضرت. ملک اشتر در جریان اول کوفه، خب امام علیه السلام خواست ابو موسی اشعری رو عزل کنه و ابو موسی با وساطت مالک حاکم کوفه باقی ماند و این کار هم مثلا بعدن وقتی کوفه مقابل امیرالمومنین مقداری میخواست بیسته، امیرالمومنین به مالک فرمودن که خب این خرابکاری خودت درستش کن، و مالک رفت بدون هیچ گونه مثلا احساسی که من امیرالمومنین این عتاب رو به من داشته، رفتن و همه کارها رو سامان دادن. خب آدمی مثل مالک که مرید پروپا قرص امیرالمومنینه، حالا جالب خود امیرالمومنین علیه السلام این حالت رو تو مالک میدونه. توی جریان تحکیم یه سری از افراد اومدن گفتن که چون مالک اون طرف چیز بود دیگه، طرف سپاه معاویه بود، هنوز بر نگشته بود، گفتن که مالک با جریان حکمیت مخالفه و میدونستن اگه امضای مالک با این حکمیت نباشه این حکمیت جا نمیگیره. گفتن مالک مخالفه، امیرالمومنین فرمودن که نه مالک مخالف نیست. اونها با توجه به پیشینه مالک تحلیلشون هم درست بود، گفتن که مالک نمیتونه موافق باشه. امیرالمومنین یه جمله عجیبی دارن، میفرمان که مالک موافقه چون من موافقت کردم. یعنی شما موافقت من رو که گرفتید، موافقت مالک هم گرفتید. مهم نیست که مالک مشرف به خیمه معاویه بوده و برش گردوندید، مهم نیست که مالک واقعا خسته شده از این برخورد شما، ولی اگر من چیز رو گفتم مالک نه نمیگه. خب خیلی مهمه آدم های این گونه. خب این وقتی که این آدم ها اطراف حضرت نباشن، اون عدالت محوری و حق محوری هم باشه، طبیعتا افرادی که در کنار حضرت بجنگن چندان نخواهند بود. نجاشی شاعر رو دیگه جریانش رو احتمالا تو این شبها برای عزیزان گفتین. نجاشی در واقع مسئول صدا و سیمای امیرالمومنین بود، اصلا تبلیغات با شعر نجاشی شکل می گرفت، ولی یه خطایی کرده بود، مثلا فریب یک مسیحی خود در ماه رمضان رفتند و شراب خوردن، حضرت حدش زد، همه قبیله اومدن گفتن این کار رو نسبت به این فرد انجام نده، این چهره تبلیغاتی ما، سلبریتی اون زمانه و کسیه که واقعا میتواند تبلیغات رو سامان بده.
امیرالمومنین علاوه بر این که دورش خالی شده، ولی تازه نسبت به اینها باج بده یا بخواد حد رو معطل بکنه، نسبت به اصحاب خودش،
نسبت به نزدیکان خودش. یه جریان راجع به اون گردنبندی که یکی از دختران حضرت، البته دختر حضرت فاطمه سلام الله علیها، یکی از دختران حضرت آریه گرفته بود از مسئول بیت المال، حضرت فرمودند که اگر مسئول بیت المال اولا پس میگیرن، ثانیا میگن اگر این اجازه را تو نگرفته بود به عنوان سارق حدش میزد. خب سختگیری حق مدارانه و عدالت محورانه در جامعه ای که هیچ پیشینه ای از این نداره، فقط با زور و ضرب و تهدید و تطمیع کارش پیش میره، این جایگاهی نداره، یعنی نمیتواند استمرار پیدا بکنه. جالبه مثلا حالت قبیلگی اون دوره رو شما، حالت قبیلگی اون دوره رو شما لحاظ بکنید. امیرالمومنین علیه السلام به همه افراد خودش به یک سان از بیت المال میداد، یعنی یه یارانه مساوی به همه افراد. میگفتیم بیت المال و همه افراد، چه من که امیرالمومنین هستم، چه اون آدمی که دیروز مسلمان شده و هیچ پیشینه ای نداره، ما حقمون در بیت المال یک سال. اینو امیرالمومنین خودشون توی نهج البلاغه میفرمایند. معاویه چه میکرد؟ معاویه به جای اینکه به هر آدمی مثلا 10 درهم 100 درهم بده، همه رو دست جمعی مثلا میداد به اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس قبیلهش 10,000 رزمنده فقط داشت، یعنی وقتی 10,000 رزمنده داره یعنی میشه مجموعه قبیله حدود 40,000-50,000 نفر باید باشه. خب اون ور میداشت 1,000,000 درهم میداد به رئیس قبیله، اون هر کاری که میخواست میکرد،
تقسیم با تو، به هر کس خواستی زیاد بده، به هر کس خواستی کم بده،
اصلا به کسی هم نمیداد. اما حالت قبیلگی یعنی اونا پذیرفته بودن که رئیس قبیله باید سرمایه زیادی در اختیارش باشه، من عضو قبیله‌ام نباید چیزی داشته باشم. امیرالمومنین علیه السلام این سهم رو به افراد میداد. جالبه، یه سری از افراد اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردن که ما میدونیم که شما عدالت رو در مورد ما میخوای رعایت کنی، ما این عدالت رو نمیخوایم، شما سهم ما رو بده به اونهایی که
اونها هم دغدغه ماندگاری حکومت رو
داشتن. حکومت داشتن دیگه. میگن ما از سهم خودمون نگذریم و سهم ما رو بده به اون آدمایی که دنبال پولن،
به واسه دهان اونها رو ببند.
امیرالمومنین فرمود که من حتی اگر این اموال مال خودم بود تصاویر رو رعایت میکردم، در حالی که اصلا مال من نیست، یعنی من کسی نیستم که توی اینجا در بیت المال هم بخوام تصرف بکنم و به دیگری اضافه بدم به دیگری ندم. بنابراین روند و روال اون جریان عقیل که عقیل اومده و میگه من فقیرم، برادر خلیفه هم هستم، من یه مقداری اضافه میخوام. حضرت پیشنهاد میکنن که پس بریم صندوق و گاوصندوق های بازار رو برو باز کن، از اونجا ببر. یعنی میگه این کاری که شما میکنی بدتر از دزدی از یک فرده. خب با این سختگیری ها شما انتظار دارید که این آدم هایی که طبیعتاً آدم های اثرگذار رؤسای قبائل بودن اطراف حضرت بمانن؟ نه، با اون عدالت ورزی، با اون حق محوری که حضرت داره، طبیعتاً این گروه از کنار حضرت
و با اون فرهنگ هم عامه مردم در حقیقت نمی پیوندند.
عامه مردم اصلا نمی توانست، یعنی شما هر کاری که بخواید فرهنگ بشه باید یک مدتی، یک نسل، دو نسل، سه نسل مردم این گونه زندگی کرده باشن. اینا فقط 10 سال حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو عدالت محورانه دیده بودن، دیگه اصلا هیچ تمرین و ممارست و مهارتی نداشتن، بنابراین اصلا خون نمی گرفتن با این رفتار. از این منظر بله، این مشکلات به گونه طبیعی پدید می آمد. حتی اگر حضرت به شهادت هم نمی رسیدند، امکان استمرار حکومت علوی در اون مردم برای اون زمان وجود نداشت.
این چیزیست که احتمالاً خود امیرالمومنین فارغ از آن علم غیبی که حضرت دارند، ولی قاعدتا باید خودشون هم به این پیشبینی رسیده باشند و بدانند که اوضاع رو به مسیر شهادت اون حضرت حرکت میکنه. در نهج البلاغه ما سخنانی یا خطی که نشان از وصیت حضرت باشه یا نشان از پیشبینی های این اوضاع باشه، یا حتی بعد از ضربت خوردن امیرالمومنین در این فاصله که امیرالمومنین نظری به اوضاع و احوال جامعه داشته باشه، داریم یا خیر؟
حتی از ابتدایی که اینها آمدن طرف امیرالمومنین و میخواستن امیرالمومنین علیه السلام به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه برای حضرت باشه، حضرت به گونه‌ای با اینا برخورد کردن که من به درد شما نمیخورم. در واقع
این چیزی بود که از روز اول میگه،
از روز اول هنگام بیعت فرمودن که دعونی، من رو رها کنی بری سراغ یه نفر دیگه. میفرمان اگر من باشم من مطیع هستم، من به عنوان حاکم نباشم، ولی اگر حاکم باشم اون موقع باید شما اطاعت کنید و شما هم آدم من نیستی. در مورد دیگه در این خطبه 57 نهج البلاغه حضرت رسما این نکته رو مطرح میکنن که معاویه بر شما پیروز میشه. دیشب اون خطبه 181 رو خوندن. اینجا حضرت می‌فرماید که اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم منده غلبت یکل مایجد و یکل مایجد. میگه معاویه با این روی کردی که شما دارید بر شما مسلط میشه و حتی می‌فرماید که بعداً امر به سب و دشنام و براءت از من هم میده. بنابراین این یک رویکرد طبیعی و روشنی بود، خیلی عجیب نبود. شاید همین نحوه برخورد بود که برخی از رؤسای قبائل رو هم وامی داشت که خیلی خودشون رو به امیرالمومنین نزدیک نکنن. یعنی وقتی روند به گونه ای است که این روند نمیتونه ادامه پیدا بکنه، اونها صلاح خودشون و قبیله خودشون رو میدیدن که این گونه انجام نشه. چون بعداً ما میبینیم در دوره معاویه و حتی در دوره خلفای بعد، خلفا خیلی راحت میومدن مثلا کل سهمیه قبیله رو، یعنی اون سهمیه که از بیت المال بهش میرسه قطع میکردن. مثلا کومیل وقتی که چیز شد، وقتی فرار کرد، حجاج اومد و کل قبیله کومیل رو اون پرداختشون رو قطع کرد، گفت یه نفر فراری دارین رو باید تحویل بدین. کومیل خودش اومد خودش رو تحویل داد برای اینکه قبیلهش سالم بمونه. این از جهت کلی. اما از جهت شخصی، امیرالمومنین علیه السلام این روزگار به نظر من روزگار خوشی داره. از جهت کلی نحوه حکومت اونگونه دشواری‌ها در جلسه گذشته خوندیم که حضرت می‌فرمایند الله من قد مللتهم و ملونی. اما وقتی که ضربت خوردن، این دو تا خطبه حضرت داره، دو تا وصیت داره که با وجودی که وصیتاً سید رضی اینها رو در کتاب ها در نامه ها آورده، یکی نامه 23 یکی نامه 47. اصلا با یه شادابی انگار داره صحبت میکنه. حضرت میفرماید انا بالامس صاحب بکن ولی یوم عبرتون لکم، من دیروز همنشین شما بودم، امروز عبرت شما هم و قدن مفارق کن، فردا هم از نزد شما میرم. بعد والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو ولا طالعون انکرتو، به خدا قسم مرگ به طور ناگهانی به گونه‌ای به من رو نیاورد که مورد پسند من نباشد و چیزی نبود که من اون رو نشناسم و ما کنتو الا کقارب ورد و طالب وجد. نسبت به مرد چون تشنه ای بودم که ناگهان به آب برسه و جوینده متاعی بودم که ناگهان به اون دست پیدا کن. میگه من مشتاق این مرگم. این که حضرت بعد از ضربت خوردن فرمودن که فزت و رب بالکعبه، این برمیگرده به این که حضرت چقدر مشتاق این روند و روال بودن که به این روزگار برسن. توی اون خطبه ای که روزهای آخر عمرشون بودند که جلسه گذشتم اشاره کردم، اینجا حضرت وقتی که اونها رو یاد میکنند میگه عینا نذرهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنيه و ابرد برؤوسهم الى الفجره. میگه که من مشتاق دیدن این یاران شهیدم هستم.
اشتیاق عجیبی در دل خود امیرالمومنین.
خب این حضرت، یعنی از جهت ادبی هم وقتی حضرت میخوان مرگ رو یا شهادت رو تصویر کنند، حتی این شعری که مولوی میگه که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، از این هم بالاتره. میفرماید که و ما کنتو الا کقارب ورد، من عاشق شهادتم، عاشق مرگم. یه خطبه دیگه ای داره حضرت، میفرماید که در جنگ بدر وقتی که حضرت حمزه به شهادت رسید، من به پیامبر عرض کردم که چرا نوبت من نمیشه.
بیقرار مرگ بود.
بیقرار از زمان جنگ بدر، یعنی جوانی. حالا این آدم وقتی که یک کسی سالها در جستجوی یه چیزی باشه و حالا به او دست پیدا بکنه، این چه شادمانی داره. بعد
فما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد فما عند الله خیر للابرار. اینو یه قرآن رو اشاره میکنه که ما میرسیم به اون چیزی که نزد خداست خیر للابرار. توی اون خطبه همون که گله میکنه از چیزها میفرماید که خدایا بهتر از این آدمها رو نصیب من کن. شارعی میگن که خب خیلی برای حضرت مطلوبه که به جای سر و کله زدن با اینها از این دنیا بره در کنار پیامبر اکرم حضرت فاطمه سلام الله علیها قرار بگیره. یعنی ما حالا درسته که درکمون با درک حضرت خیلی فاصله داره، اما واقعا اگه خودمون رو جای اون بذاریم، گزینش بین این آدم ها یا در محضر پیامبر اکرم بودن همراه حضرت فاطمه بودن، کدوم یک برای ما شوق‌آمیزتره، کدوم یک عاشقانه تره، کدوم یک طالب کدوم یک هستیم؟ بنابراین روی کردی که حضرت دارن توی اینجا کاملا روشن و معلومه. دوست دارم، نمیدونم چقدر فرصت داریم،
5 دقیقه فکر می‌کنم که
نامه 47 نهج البلاغه رو به گونه‌ای خیلی بخونن. ما اوایل طلبگیمون استادمون این رو یه سری نهج البلاغه رو گفته بود حفظ کنید، یکی نامه 47 بود. این نامه 47 خیلی نامه جالبیه. اولا اینکه درسته که وصیت هست، خود سید رضی میگه و من وصیت الله علیه السلام للحسن و الحسین علیهم السلام، وصیت به امام حسن و امام حسینه. ولی خود امیرالمومنین
بعد از ماجرای ضربت خوردن این نامه 47،
این نامه آره دیگه، یعنی بعد از جریان ضربت خوردن، آن نامه 23 هم که گفتم اونم بعد از جریان، یعنی همه روز اینا همه امروز، یعنی این نامه 47 این وصی که
روز
20 ماه رمضان، روز 20 ماه رمضان، یعنی حضرت به شهادت رسیدن برای روز 20. حضرت خودشون میفرمایند که اوصی کما، به امام حسن و امام حسین میفرمایند به شما دوتا وصیت میکنم و جمیع ولدی و اهلی و همه فرزندانم و همه خانوادم. حالا ما خودمون رو به عنوان فرزند حضرت میدونیم، بقیه هم فرزند معنوی حضرت هستن، اما بعد حضرت یه نکته عام دیگر رو میفرماین و من بلغه کتابی، هر کس که این نامه بهش میرسه من یه سری نکاتی رو میخوام به او یادآوری کنم که اینها رو رعایت کنه. یعنی این وصیت به امام حسن و امام حسین علیهم السلام فقط نیست، فرزندان و خانواده حضرت نیست، حتی نسل حضرت هم نیست، شیعه و مسلمان هم ملاک،
مخاطبش همه انسان‌ها، مخاطبش
همه انسان‌ها در درازنای تاریخن. که حضرت یه سری مطالب رو مطرح کردن، به نظر میرسه که عزیزان حالا به عنوان یه هدیه اگر بتونید این نامه 47 رو که وصیت امیرالمومنین هست، این رو در برنامه خودتون تکرار کنید، یعنی با یک بار خواندن و یک بار شنیدن این کار سامان پیدا نمیکنه. این باید اینقدر تکرار بشه که در ذهن ما نهادینه بشه. وقت یه سری وصایای اجتماعی دارن، خیلی عجیبه توی اینجا، یه سری وصایای عبادی دارن که این یک دو تا نکته شو میخوام. حالا مثلا والله الله فی الصلاه فانها عمود دینکم و والله الله فی بیت الله، حج و جهاد و اینها رو مطرح میفرماید، اما خیلی اصرار داره یکی و علیکم بالتواصل و تبادل و ایاکم و تدابر و تقاطع، میگه سعی کنید همبستگی و همراهی و پیوند بین خودتون رو عمیق‌تر و قوی‌تر کنید، از دوری و قطع رابطه بپرهیزید. این رو حضرت حالا توی زندگی اون موقع میگن که مردمان در زندگی قبیلگی خیلی با هم ارتباطشون بیشتر بوده، توی زندگی الان ما به نظر میرسه که تدابر و تقاطع، یعنی اینکه افراد با هم ارتباطی ندارن، ارتباط ها گسسته شده، خیلی
تواصل و تبادل دیگه از بین،
تواصل و تبادل حدودا خیلی کمتر هست، و این رو در وجودتون نهادینه کنید. یعنی شما قبلا توی مثلا تو قوم ما، من یادم، من کودکی من حتی یه خونه بزرگ بود که کل خانواده با هم زندگی میکردن، الان شما میبینید رابطه بین پدر و فرزند هم اینقدر نیست. خب با این ابزارهای جدید که الان اومده با موبایل و اینا، به نظر میسه در خود خانواده هم تواصل و تبازل نیست،
هم از هم دور شد،
یعنی در کنار هم زندگی میکنند ولی با هم نیستند، تواصل غیر این هاست. علیکم به تواصل و تبازل و ایاکم و تدابر و تقاطع. اینها نکته ایه که توی این جمله امیرالمومنین خیلی بروز و ظهور داره. البته وصیت به همسایگان هم هست، والله الله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم، یا الله الله فی الایتام فلا تقبوا افواههم. این رو نکات رو که حضرت توی اینجا فرمودن. توی مورد دیگه بحث این که واقعا به گونه ای زندگی کنید که مردمان ضعیف بدون لکنت زبان حقشون رو بتونن از اقویا بگیرن. این هم جزء نکاتیه که امیرالمومنین توی نهج البلاغه
وصیت
برش تاکید دارن. یعنی این نکات رو حالا یا مثلا صلاح و ذات البین، این که واقعا سعی کنید بین افراد میفرماید که اوسی کن و جامعه ولده و اهلی و مبلغ و کتابی در حالان از بهم بکن و صلاح ذات بین کن، بین مردم اصلاح کنید. یعنی روندتون این بوشه که پیوستگی و پیوند بین مردم رو، بین دیگران رو حتی مستحکم کنید، که پیامبر فرمود صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام.
بسیار ممنونم جناب طباطبایی. با ادامه ویژه برنامه سوره در شب شهادت امیرالمومنین در خدمت شما خواهیم